الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى بعد العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ضمن عرض تقبل الله و تبریک ایام یادآور می شوم که ما در خصوص شؤون ولی امر بحث می کردیم راجع به مهمات و واجبات ولی امر. چند جلسه ای بود که بحث می کردیم و مجموعاً شؤون و وظائف و واجبات ولی امر رو در یک تقسیم کلان به دو بخش عمده تفکیک کردیم. یک بخش راجع به حراست دین و صیانت از دین و در واقع اهتمام به شؤون دینی مردم، بخش دوم رو در زیل عنوان تدبیر دنیای مردم و تمشیت امور دنیوی مردم قرار دادیم و عرض کردیم که شمار مجموعه وظائفی که زیل این دو بخش قرار میگیره قابل توجه، ممکنه که به 50 مورد بالغ بشه. زمین که هر یک از این دو بخش کلان، یعنی حراست الدین و صیانته و تدبیر الدنیا و تمشیتها به اقسام خردتر هم قابل تقسیم هستند. به هر حال مثلا در زیل هر کدوم از اینها ممکنه بتونیم تقسیماتی مثل وظایف فکری و نظری و یا تکالیف معطوف به حوزه عقاید یا ما تکالیف مربوط به حوزه فرهنگ، در واقع تکالیف فکری و عقیدتی، فن منها ما و فکریون و عقدیون تارتن، تکالیفی که به حوزه فرهنگ و اجتماع مربوط میشه و محو ثقافیون و اجتماعیون اخرى، تکالیفی که مربوط به حوزه سیاسی مربوط میشه، تکالیفی که مربوط به حوزه اداری مربوط میشه، تکالیف مربوط به حوزه اقتصادی و معیشتی، تکالیف مربوط به حوزه امنیت و امنی و نظامی عسکری و امثال اینها قابل تقسیم. یکی از تکالیف مهم ولی امر صدور احکام تدبیری و حکم حکومتی بود که 3-4 جلسه راجع به اون بحث کردیم. مسئله حکم حکومتی و حکم تدبیری رو در قالب 12 محور و البته گذرا و فشرده مورد بحث و بررسی قرار دادیم. این یکی از تکالیف ولی امر و البته از اهم تکالیف و شاید به عبارتی گفت که مهمترین تکلیف ولی امر قلمداد میتونه بشه، چون جوهرن با شأن ولایت در پیوند مسئله حکم حکومتی صادر کردن و با صدور احکام حکومتی تمشیت شئون و امور کردن. به اون مقداری که جلسه قبل تبیین شد دیگه گفتیم ادامه نمیدیم و بحث رو تمام کردیم. من همینجا یادم آمد عرض کنم، من جلسه قبل عرض کرده بودم که از بعد مبارک رمضان جلسات رو حضوری تشکیل میدیم. دوستان هم اول به همین ترتیب اعلام کردن، اما بعد من متوجه شدم که همه دروس در مؤسسه غیر حضوری است و البته بنا داشتیم بعد از پایان کرونا دروس رو همه رو حضوری کنیم و انشالله باید این کار انجام بدیم. و چون دیدم به این ترتیب هست که تنها تک درسی و فقط درس بنده حضوری اعلام میشه، به نظرم میشه که حالا که رو به تقریبا پایان این ترم و نیم سال میریم، در این درس هم شبیه درس سایر موضوعات و سایر اساتید باشه، ولی از استاد محترم جناب دکتر نعیمیان تقاضا میکنیم تدبیر بفرمان برای سال تحصیل آینده و اگر دروس تابستانه خواهیم داشت، برنامه تابستانه خواهیم داشت، دروس رو حضوری کنیم، چون اصولا حوزه درسهاش حضوری بوده و باید باشه، چون فقط آموزش نیست، جهات دیگه هم در مد نظر هست. این است که انشالله با اساتید هماهنگ کنیم، با دانشپژوهان محترم هماهنگ کنیم، جلسات رو حضوری برگزار کنیم. با اینکه برای بنده خوب میداری معونه داره، وقت من چیزی حدود دو برابر گرفته میشه اگر بخواد حضوری برم بیان، و در جلسات گذاشتم که حضوری میادم سال گذشته و اول امسال، خب گاهی دست کم یک ساعت و نیم میمدیم بحث کردیم، یک ساعت و نیم تو راه بودم. بعضی موقع یه نوبت لاغر اینطوری شد که برف اومد و چیزی بوده سه ساعت حدودن بعد از درس خارج شدم از مؤسسه، برخوردم به برف سنگین و نمیشد ماشین حرکت کنه، چیزی بوده 3 ساعت کنار خیابون معطل موندم و تا برف بند اومد و راه افتادی اومدیم. با وجود اینکه برای من معونه داره، ولی صلاح داره این که دروسمون حضوری باشه، اما همه دروس رو حضوری کنیم، صرفا در صحفیر یا بعضی دروس نباشه. این انشاءالله جماعت خیلی نعیمیان تدبیر خواهم فرمود که برای جلسات بعد، حتی امسال هم اگر بقیه درسان رو حضوری کنید، منم در خدمت شما مثل گذشته حضورم مشرف خواهم شد، و اگر امسال میسر نباشد که البته به نظر من مشکلی نداره، سال تحصیل آینده قطعا باید حضوری باشه، این معمول نیست، خلاف ضابطه هم هست، ممکنه قوم هم ایراد بگیره. کل مراکز آموزشی از آن حدود یه سال است دیگه این سال تحصیل لاغل جاری رو همه حضوری کرده، شاید خلاف قانون هم باشه. این از باید تذکر یادم اومد عرض کردم. بله، از شما خدمت شریفتون که مجموعه وظایف و تکالیف و مهمات ولی امر در دو قلمرو به شؤون دینی و شؤون دنیوی در مجموع از شد بین 40 تا 50 مورده که اینا باید بحث شد. گرچه ما مقدور نیست بخواییم همه اینا رو احیانا حتی ولو به اجمال بحث کنیم ولو در حد یک جلسه نیم جلسه، چون خود این خیلی طولانی خواهد شد. گزیده ای از اینها رو مورد بحث قرار خواهیم داد. مسئله حکم حکومتی مهم بود، از 3-4 ساعت بحث کرد، 3-4 جلسه بحث کرد. یکی دیگر از مهمات وظایف ولی امر ارشاد الناس الی معرفت دین حسب نطاقه الواسع و الالتزام بها بالکامل. یکی دیگر از وظایف ولی امر ارشاد مردمه. یکی از مسائل پرچالشی که در علوم سیاسی معاصر مطرح میشه این است که دولت و حکومت چه مقدار باید در مثلا فرهنگ دخالت کنه، در عقاید مردم دخالت کنه، در امور دینی مردم، در مسائل دین ورود کنه. خب میدونیم نگاه‌هایی و اندیشه‌هایی در قلمرو علوم سیاسی وجود داره که در مجموع و کلان می‌شود دست کم ذیل یک نگاه سکولاریستی گنجوند. خب اونا میگن که اولا دولت باید حداقلی باشه، لازم نیست در همه امور و شؤون ورود کنه، اونم بسیار دامن گستر و وسیع. ثانیاً اگرم دولت اقتدارگرا و احیانا تمامیت خواه و قائل به قلمرو وسیع اختیارات و وظایف و دخالت هاست، مسئله فرهنگ، مسئله دین، مسئله عقاید ربطی به دولت نداره. در حالی که در حکومت دینی اینها اصلا حکومت دینی ابزار و احیانا مقدم واجبه برای بست دین، برای محقق ساختن دین در شؤون جامعه، در حیات انسان ها. نه تنها چنین حرفی جایگاه نداره در سیاست دینی و حکومت دینی که بگیم دولت آیا در فرهنگ مردم باید دخالت بکند یا نکند، در دین مردم باید آیا دخالت بکند یا نکند، بلکه برعکس باید گفت که جزء وظایف و تکالیف و بلکه جزء اهداف اصلی است. اصلا حکومت ابزاره، حکومت وسیله است، حکومت مقدم است. واجب نفسی ارشاد الناسه مثلا، و برای اینکه این اتفاق بیفته از باب مقدمه واجب باید بستیت پیدا کنیم. بخوایم بستیت داشته باشیم باید حکومت ایجاد کنیم تا قدرت و اقتدار داشته باشیم بتونیم این وظیفه را انجام بدیم، و الا چه سودی داره که ما احیانا وارد مسائل سیاسی و حکومتی و احیانا بار کاری سنگین و پر زحمتی بشیم به عنوان مثلا حکومتداری، تشکیل فرض فرمید که دولت، تأسیس دولت، زیر بار اقتصاد مردم رفتن، مسئولیت معیشت مردم رو بر عهده گرفتن و هزار یک مسئله و مشکل رو احیانا باهاش مواجه شدن. اساسا هدف اصلی و اساسی در واقع این است که مردم مثلا باید به لحاظ دینی ارشاد بشن و اون که شأنیت ولایت امر رو دارد قبل از آنی که به امور سیاسی رو پردازه موظف به امور دینی رو پردازه. ارشاد جاهل بود و معنوی و
صدا قطع و وصل میشه استاد رو نداریم.
شاید مردم رو بتونه عملا فراهم کنه. این دو دیدگاه در حقیقت در زمینه ارشاد ما یه قاعده داریم از قاعده مهم و معروف فقه، قاعده فقهی است در واقع، قاعده ارشاد جاهل، که عالم به نحو واجب کفایه موظف هست به ارشاد جاهل. افراد احکام حسب نظر مختار اصطلاح علت مبنا ناآگاهان و به عقاید باز علل مبنا ناآگاه نسبت به موضوعات دینی موضوع شناس نیستن، آنکه آگاهی داره نسبت به عقاید، آگاهی داره نسبت به احکام، آگاهی داره نسبت به موضوعات شرعی توضیح من که بعد سوالات بفرمی سوال بخواد بسر کنید. بله که تیزیم به جاهلند سلا ارشاد کنید. اون وقتی هم یک عالم مجتهد به ما هو عالم این تکلیف رو داره، و دیگر این که از اون جهت که دارای قدرت و اقتدار به ما لهم المرافق و الامکانیات چون ذات هایی داره، امکاناتی داره، از اون جهت هم باز تکلیف مضاعف پیدا میکنه. یعنی در حقیقت بر ولی امر از دو حیث ارشاد ناس، ارشاد مردم پیدا میکنی، حتی دستش نبود و به ما او من المرافع ولی کنات مرافق و زیادت در توان احاد رو جوامع رو قد شد.
خوبه، صدا خوبه استاد،
صدا خوبه، صدا هست. آقای نجف آبادی هم صدا تو رو ببنده. آقای نجف آبادی
الان صدا رو
ببندید. بله،
الان صدا رو ببندید. درست خیلی حضوریه. از ساعت حضور شفتون که تصویرها را اگر بندیست در حال پس برابر این ولی امر دو حیث در واقع تکلیف مضاعف پیدا میکنه. یکی از این است که به ما عالم و مجتهد و مرشد و به حیث دیگه هم به ما لهو من المرافق و الامکانیات و العالیات معالیات المتوفره، بالاخره ابزار کار در اختیار ولی امره و این مثلا تکلیف ولی امر رو دوچندان میکنه. از صورت که میشود برای این وظیفه ولی امر احیانا به بعضی آیات و روایات و به اصلا حتی ادای اجماع برای عالم البته شده تمسک کرد. در آیات و روایات ممکنه بعضی در واقع آیات یا روایات عمومی در واقع عمومات در واقع عام و غیر اختصاصی به در واقع ولی امر، صرف این که کسی توان داره، حالا یه توان علمی فقط داره که اضافه به توان علمی با به تعبیری تنقیح منات کنیم و نگیم که فقط بر عالم واجب است ارشاد جاهل، بلکه ممکن است که ما بر چرا بر عالم واجبه؟ چون امکانش رو داره، چون توانی متوفر در اختیار او هست و اگر کسی علاوه بر علم که امکان ارشاد جاهل رو برای او فراهم میکنه سایر امکانیات و آلیات رو هم داشته باشه، خب همین اساس و قبلا باید یا به عنوان تنقیح منات یا اولویت بگیم که ولی امر اولا از عالمیست که بستیت داره، ولی امر دارای بستیت هست و قادر به اصطلاح ارشاد بکنه جاهل رو و وظیفه سنگین تری داره. میخوام عرض کنم مقدمتاً که ممکنه بعضی از آیات احیاناً به خصوص ولی امر دلالت نکنه اما با تنقیح منات، بلکه گاهی با دلیل فهوا بتونیم ثقل تکلیف ولی امر در قیاس با یک عالم عادی که بسا بستیت نداره اثبات کنید. میشه به آیه نفر تمسک کرد. آیه نفر میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه خیلی پرنکته است. اول اینکه میفرماد که سزاوار نیست که کسانی نباشند که از بین اونها، از هر جماعتی، از بیان هر جماعتی گروهی و طائفه یک طیفی اهتمام کنند به تفقه در دین، برن دین رو فرا بگیرن. ولی هم درو قوم هم ازارا جاوره هم، تا اینکه انذار کنن قومشون رو وقتی برمیگردن به سوی قومشان، یا احیانا قومشون که به جهاد رفتند اینا در مثلا شهر موندند، وقتی اونا جهاد برگشتند اینا توی این مدت کار علمی کرده باشند و مجاهدان رو ارشاد کنند، انذار کنند. اینجا در واقع یه نکته که به دست میاد این که حتی برای کسی که نه عالم بالفعله، الان بالفعل آگاه هست، فقیه هست، الان بالفعل دارای تفقه دینه، بلکه بالقوه میتواند فقیه شود. چرا نباید گروهی و طائفه ای از هر فرقی، از هر جمعیتی نرن مشغول تفقه در دین بشن؟ یعنی نه اینکه عالم است چرا عالم انذار نکنه، عالم ارشاد نکنه، بلکه چرا کسانی نروند عالم بشوند. خب از این استفاده میکنیم که کسی که عالم است به طریق اولا مبخ، کسی که عالمه به طریق اولا موظف است که اهتمام به در واقع ارشاد جاهل کنه، انذار جاهل کنه. این یک نکته، یعنی در واقع دو تا نکته میشه. نکته اول این که کسانی که مستعدند از باب بسا مقدمه یک واجب عمومی امت برن تفقه کنند، فقه بیاموزند، تفقه دین کنند. تفقه دین هم احکام نیست، چون میگه تفقه فدی لاف شریعه، برن این کار بکنن. این یک تکلیف است. و بعد که اینا اونجور که فرا میگیرن، بعد به وقتی بر میگردن مثلا از حوزه، از قوم، بین قومشون انذار کنن یا نه، قومشون وقتی بر میگردن از جهاد اونا رو انذار کنن. اونا رفتن جهاد کردن، مجاهدن، اینها اینجا تحصیل کردن، علم فراسنگو بردن، مجاهدین رو انذار کنن. و اینکه نکته دیگه این که در واقع لیتفقهوا فی الدین، در کل دین. بعضی از فقها ها قاعده ارشاد جاهل رو محدود رسن در احکام، گفتن جاهل به حکم رو باید ارشاد کرد و شامل جاهل به معارف نمیشه. کسی که مثلا در حوزه عقاید جاهله شامل اونا نمیشه، فقط کسانی که در حوزه احکام فقه جاهلن. در حالی که آیه میگه لیتفقهوا فی الدین علی الاطلاق، نه فقط فی الشریعه. اضافه ولینذروا قومهم، انذار هم بکنن. انذار کجاست؟ انذار زمانی است که انسان هم انحراف حقیقتی داشته باشه، نیاز به انذار پیدا میکنه، و هم نیاز داره در حوزه عمل و احکام. پس بنابراین میشه از این آیه راجع به قلمرو و قاعده ارشاد معینا چیزی استیاد کرد، و اونی که قلمرو به حوزه شمول وجوب ارشاد از قبل عالم نسبت به جاهل هم حوزه عقیدت رو، هم حوزه شریعت رو، هم حوزه معارف رو، هم حوزه احکام رو شامل میشه. اون هم در واقع به مسابه یک کار مستمر، تلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون، تلولا نفر یعنی به عنوان یک کار پیوسته، نه اینکه یه بار برن یه مسئله یاد بگیرن بیان بگن، نه خیر، اینا باید کوچ کنند، به صدا شد به اصطلاح رحل کنن و حرکت کنن، مهاجرت کنن، برن، نرن از کسی مسئله بپرسن، برن لیتفقهوا فی الدین، فقه دین کنند، فهم دقیق دین، فقه معنی لغویش فهم دقیق، یک فهم فنی از دین به دست بیارن و فهم فنی رو حاصل کنند. در واقع تفقه در دین کنن یعنی مجتهد بشن، نه اینکه مثلا لیتعلموا الدین و لیعلموه، مثلا برن یاد بگیرن بیان یاد بدهن، نه خیر، برن تفقه کنن و بیان و ینذروا قومهم، فقط یادم ندن بلکه انذار کنن. انذار بحث معاده، مسئله معاده، مسئله مبدأه. پس بنابراین در حوزه عقاید هم هست تفقه یعنی فهم عمیق، تفقه یعنی تحصیل فقه، متفقه شدن یعنی قدرت اجتهاد پیدا کردن. در مجموع نکات و جهات مختلفی رو این آیه در داره که در مجموع می شود به نظر می رسه ولو به عنوان یکی از عمومات که با آن تمسک کنیم تعمیم بدیم، نه فقط ولی امر به اعتبار این که عالم است به ما و عالم به ما و مجتهد، بلکه ما و حاکم رو هم احیانا شامل بشه و فرا بگیره. می شود به این آیه به این شکل به اصطلاح تمسک کرد. به بعضی دیگر از آیات هم، آیاتی که در خصوص اجتهاده مثل آیه مثلا اهل ذکر، اهل کتاب در واقع، که فسألو اهل ذکر، خب اگر فسألو اهل ذکر به این معناست که کسی که جاهل است باید بره از اهل کتاب، اهل ذکر، اهل آگاهی سوال کنه، آیا به این معنا خواهد بود که این سوال کنه؟ وظیفه داره سوال کنه، اما اون عالم وظیفه نداره جواب سوال بده. یا حتی فراتر از این جاهل وظیفه داره سوال کنه، اما اون عالم وظیفه نداره اطلاع رسانی کنه، ارشاد کنه. میشه گفت و اگر علم فراچنگ بیاد و زکات العلم پرداخت نشه، این فراچنگ آوردن علم لغوه. از این ور جاهل موظف باشه به عالم مراجعه کنه، عالم موظف نباشه ارشاد کنه، عمل این جاهل می شود لغو، عمل این جاهل می شود ابتر. این آیه هم بسا به این تقریبی کرد می شود بشود تمسک کرد. سایر آیاتی هم که می دونید تو اصول خوندیم حالا رد و قبول داره، البته غالب آیات هم مورد اختلاف هم هست. من به نظر می شود مثلا به بعضی دیگه از آیات هم باز بشه تمسک کرد، مثلا از باب نشون دادن شدت اهمیت، شدت ضرورت، و اگر بپذیریم که شدت اهمیت و ضرورت دارد ارشاد جاهل، باید نتیجه بگیریم که پس بنابراین یک تکلیفی هم بر ما بار میشه، تکلیف آور هم هست. مثلا آیه 3 تا 5 سوره شعرا خطاب به حضرت رسول فرمود که لعلک باخعون نفسک الله یکونو مؤمنین، انگار تو داری جان میبازی که یه دو مؤمن نمیشن، یه دو ایمان نمیارن، تو حلاک میشی، خود تو حلاک میکنی، به تعبیری جان خود تو در دست میدی. این که یه عده مؤمن نمیشوند، یعنی تو تا پای جان برای ارشاد اینها اهتمام میکنی و میخوای اهتمام کنی، جان به بازی در این راه که یه عده مؤمن بشوند، بلا ایمان نمانند، بی ایمان نمانند. خدا به تعبیری در واقع داره از یه موضع خیرخواهانه به تعبیری، دلسوزانه به تعبیری، که تو چرا انقدر، یا اون در سوره طه طه به اصطلاح بله تعبیرش تا انصارت که اگر زوزن دارید بفرمید.
ما انزل علیک القرآن لکشفا
کشفا، خطابش من همیشه وقتی این آیه رو میگم از کنم خیلی خطابش پدرانه است، خطابش خیلی دلسوزانه است. تاها خیلی صمیمانه است، تاها چرا اینجوری خیلی خودت اذیت میکنی، گوییست که مثلا ناسحانه به جای اینکه خدا متعال مثل این بچه های متعهدی که التزامی دارن، یک تعهدی دارن و دلسوزی بالایی دارن، مگاهی با بعضی از افراد برخورد کردیم، تجربه خودمون این تجربه هست، گاهی ما رو نصیحت میکنن، گاهی خود بنده مثلا آقا از مراجع بعضی عازم نصیحت میکنه، میگن آقا یه ذره کوتاه بیا، یه ذره استراحت کن. این لعنه قاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. ای تاها، بس که فرموده باشد تاها جان، مثلا لعن یه لعنه مهربانانه، دلسوزانه، خیرخواهانه، یعنی نه نیست، تا خیلی خودمانی، صمیمانه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. آخه ما قرآن نازل نکردیم که تو خودت به مشقت و رنج بیفکنی، اینقدر خودت اذیت کنی، نازل کردیم این که الا تذکرتا لمن یخشا، که این بشود وسیله تذکره، وسیله ترساندن، وسیله پند، وسیله انذار. این تنزیلا من خلق الارض السماوات العلا، این کتابی نازل شده از ناحیه اون خدایی که زمین ها و زمین و آسمان ها آفریده است. من میخوام یه همچین نتیجه بکنم، میخوام عرض بکنم که بسا بشود از این اهتمامی که خداوند متعال در خصوص در واقع پیامبرش داره، عنایتی که به این حیث داره و اون شدت اهتمامی که پیامبر اعظم دارد نسبت به امر تبلیغ، امر ارشاد، تا یه حد که در این دوتا تعبیر گویی خدا میگه آخه داری تو خود رو حراک میکنی، جانت رو میخواهی پیدا کنی و ببازی، انقدر خودتو به زحمت ننداخت. مثلا آیا نمیشود از این استفاده کرد که امر ارشاد برای کسانی که قدرت ارشاد دارن یه تکلیف آوره؟ یعنی واقعا پیامبر از سر استحباب این کار کرد؟ آیا خصوصیت داره؟ یعنی در واقع پیامبر و تنها پیامبر موظفه، نمیتونیم ما القا خصوصیت کنیم در این اهمیت قائل شدن و در این احترام فوق العاده داشتن نسبت به تکلیف؟ به نظر میشه که به اعتبار هم از موضع و به مسابه در واقع الغا خصوصیت ببینیم، بار چین این موضوع رو مطرح کنیم، و هم به اعتبار اینکه ولی امر خلیفه رسول خداست و وقتی خلیفه رسول خداست نظیر در واقع به هم جایگاه رسول خدا رو داره، نظیر رسول خدا باید به این امر اهتمام خاص داشته باشه. بسا بعضی دیگر از آیات فهم بشود بهش از بین دلوقتي. بله
حضرت آقا بله. در واقع این آیه که فرمودید در رابطه با دلسوزی پیامبر، خب دلسوزی همونطور که بهتر میدونید دلسوزی پیامبر مثل دلسوزی ما، من خودم عرض کنم اینطور سطحی که نیست، یعنی چون انسان‌ها روحشون ارواحشون خدایی هست و از خود خدا هست، پیامبر اینقدر اشتیاق داشتن که به اصطلاح انسان‌ها رو هدایت کنن به اون حقیقت خودشون، به سوی خدا. و این قضیه همونطور که حضرت عالی نتیجه گرفتی، این هم در مورد علما صدق میکنه این مسئله، و به خصوص در ولی امر هم همچین چیزی و باید همچین چیزی رو پیگیری داشته باشه با خاطر به اصطلاح ظرفیت ها و امکاناتی که داره.
خب یعنی چی میفهمید شما؟
نتیجگیری حضرت عالی رو تایید کردم به خاطر این مسئله.
بله. من میخوام از کنم که تغییری که ما از کردیم شاید کسی به این آیت تمسک نکرده باشه، ما میخوام از کنیم که میشود به این آیت تمسک کرد با این تغییری که هست شد.
ما هم از اون همین
ببخشید دست من بگم که اما آیات دیگه حالا این رو میرسونه، اما این آیات خب در واقع یک ماه اضافه بر سازمان رفتار حضرت رسول رو میرسونه که در واقع یه نوع خداوند میفرماید دیگه انقدر گردن نیست. آیات دیگه به نظر می آید اونطور که باید از آیات دیگه میتونیم برسونیم، به هر حال وظیفه انذار و امثال ذالک رو، اما از این آیات یه نوع یعنی برداشت تکلیف اضافیه که پیامبر بیش از حد مثلا دلسوزی داشته و اینا، نه اینکه مثلا میگیم اصل دلسوزی و اصل تکلیف با از آیات دیگه به نظر برداشت میشه، نه این آیات.
میخواد بفرمید یعنی تکلیف نداشته پیامبر؟
اصل تکلیف در آیات دیگه مورد توجه حضرت قرار گرفته، اما این آیات میگه که شما دیگه خیلی بیش از حد دلسوزی، دیگه اینقدر هم تکلیف ندارید، مثلا لیس علیک هدا ولکن لایحت ما شفت. آیات دیگه اینطور مثلا بیان میکنه با این آیات این رو نمیرسونه که مثلا اصل تکلیف میگم اون که مثلا انذر هم و امثال ذلک میرسونه اصل تکلیف پیامبر. آیات در واقع داره برداشت تکلیف بیش از حد که پیامبر خودش رو یعنی حالت روحی عاطفی و اخلاقی و روفانی که داشته میگه انقدر هم ضرورت نداره الله به نظرم، الله این آیات نمیرسونه این چیزی که به نظرم شما فهمیدید.
خب در واقع ما از این یعنی میخواد بفهمید که این رو نتیجه بگیریم که بگیم که مثلا پیامبر علیه الله افراط میکرده بیش از حد، یعنی ما خواستیم از این نتیجه رو بگیریم که این اهتمامی که بزرگوار به این امر داشتن و نشانه خطورت و اهمیت و شدت این قضیه است، این میتونه یعنی پیامبر از سر احساس تکلیف و وظیفگی داشته این اهتمام رو داشته، منتها این که دیگه حتی از جان مایه میذاشته با این شدت امتحال از سر نصح و دلسوزی این بیان میفرمود. ولی آیا از این میتونیم بهره برداری کنیم که بگیم ولی امر به ما و عالم و ولی امر به ما هو حاکم و به ما هو خلیفه رسول خدا، همون گونه که پیامبر اهتمام داشته و تا حدی که خدا متعال حتی احیای نصیحتش بکنه، ولی امر هم چنین تکلیف سنگینی بر عهده داره؟ این میخوام یعنی با این تغییر میخوام بهره برداری عظیم شما موافق این فرزنده هستید یا میخواد بفرمید این استفاده نمیتونیم بکنیم؟
من میگم این دلسوزی اینجا بیش از حد برداشت از اینجا در واقع طبق این آیات و نصف این آیات در واقع داره بیش از حد رو خداوند نفت میکنه، یعنی این تکلیف انقدر نیست، حالا از تکلیف از آیات مثلا انذر و اینا شاید برداشت میشه، اما این حد به نظرم نه از این آیات شاید نشه.
آیا سیره پیامبر عمل پیامبر حجت هست یا نیست؟ و آیا پیامبر هم عالم و هم حاکم بود یا نبود؟
حاجی آقا
ولی امر هم خلیفه هم عالم هست یا نیست؟
بله قطعاً.
نه در واقع اینجا نهی نیامده، یعنی خدا نمیگه آقا نکن دیگه، نمیخواد بگه کار خلاف داری میکنی علیه حزب الله. بفرمایید شما درست این قسمتش، چون حدت و شدت در اون حد و که احیانا به زیان جسمی پیامبرم تمام میشد، این در واقع محله، ولی این به این معنا نیست که این کاری که میکنی خلاف هست، مثلا نهی از نباید این کار بکنی. در واقع نسخه، از کردیم بیشتر نسخه. بله میفرمودید.
بله استاد.
از با ما استاد شما میخواستید آید آقا تکلیف رو استفاده کنید، ولی از آیه تکلیف استفاده نمیشه، چون شما دارید نتیجه که میگید تکلیف رو استفاده میکنید.
خب میخواهم شدت استفاده کنید.
نه شما میخواهی تکلیف بدون، شما میفرمایید که از این آیه که خب تکلیف استفاده نمیشه. یه کار ما توی دین یه چیزهایی داریم مستحبه، یه چیزهایی داریم مکروه، یه چیزهایی داریم واجبه. خب بعضی از چیزهایی که حالا ما چون میخوایم تکلیف رو اینجا استنباط کنیم دیگه، بنابراین از اینجا نمیشه ما بگیم هر کاری که پیامبر میکرده درست سنت بوده، درست خوب هستش، ولی که لزوما واجب نیستش. این من مد نظر شد آقای من متاسفانه متوجه نشدم کدوم از عزیزان گفتن. اینو میشه آقای سبزیان.
خب ما میخواییم یه چیزی از این حدت شدت تکلیف استفاده کنیم، یعنی بگیم خدا متعال اصل تکلیف رو نهی نمیکنه که چرا تبلیغ میکنی، بلکه میگه در انجام این تکلیف این مایه هم پیشون ببازی دیگه. یعنی ما میگم از این شدتی که پیامبر اعظم از خود نشون میدهد، از این بگیم اون حیث شدتش مورد در واقع مثل به این آیه است، و ما به صورت زمینی و لزومی میتونیم استفاده کنیم که اصل تکلیف هست. خدا که اصل تکلیف رو که نفرموده اینجا که میگه که این تکلیف این مقدار نیست، مثل نظیر آیات دیگه که ما علی رسول الله البلاغ المبین، در واقع میخواد بگه ولی بلاغ المبین هست، بیش از این رو میگه خود تعذیت نکن.
خب همون دیگه همون به هم بلاغ
المبین، همین آیه که دیگه ما علی رسول الله البلاغ، یعنی بلاغ هست. اینجا اصل مطلب که نفل میفرماد، اینجا خدا متعال میگه این مقدار که تو داری حتی جان بر سر این کار میگذاری این مقدار لازم نیست، اصلش که نه نمیکنه که درسته. ما حتی آیه مثل ما علی رسول الا البلاغ والله علی ما تبدون ما تحتمون، از این آیه هم حتی ما میتونیم همین استفاده کنیم که جز بلاغ بر تو نیست، یعنی بلاغ بر تو هست، فراتر از بلاغ که مثلا اتفاقات دیگه بیفته، ولی بلاغ هست. این بلاغ اثبات میکنه، یعنی خود این دلیل بر اثبات بلاغ اتفاقا. وقت بعد مقدمه دیگه اون هم این بود که خب چرا پیامبر با این حدت شدت این تکلیفش رو دنبال میکنه که حدت و شدتش مورد توجه خدا متعاله؟ چرا؟ چون یا به ما عالم و یا میدونیم حالم شأن ولایی هم داره به ما، ولی خلیفه ولی امر هم که خلیفه رسول خداست هم عالم است هم ولی امر است، یعنی همون دو عنصری که فکر میکنیم منشأ این شدت توجه در واقع رسول خدا به این امر، به این وظیفه، به این امره، هر دو عنصر در نایبشان هست. پس بنابراین بر نایب اون هم این تکلیف وجود داره. در حقیقت ما میخوایم از این در واقع اثر ثابت هست، مثل همون آیه دیگه، آیه دو سوره است، آیه 92 سوره مائده است، که در اونجا هم می‌فرماد که ما علی رسول الا بلاغ، یعنی علی رسول البلاغ، بلاغ واجبه، فراتر از بلاغ واجب نیست اما بلاغ واجبه. یعنی برای اتفاقا من میخوام از این آیات استفاده کم شدیدتر بکنم، میخوام عرض بکنم که اتفاقا این شدت از یه وضع عادی فراتر رو اثبات میکنه. معلوم میشه پیامبر اهتمامی بیش از حد بلاغ، بیش از حد دعوت به ایمان داشته، که تکلیف همون در حد دعوت به ایمان بوده است. و اینکه پیامبر به عنوان پیامبر چنین اهتمام فرماد، نهیم نهی تنزیه تکلیفی نیست، بلکه نهی نهی تنزیهیه. در واقع از کردیم دیگران با تعبیر ناساهانه گفتیم، ناساهانه و صمیمانه خدا اونتال داره میگه نکن، نه نهی تکلیفی که چه این کار میکنیم. به تعبیری نهی هم توش نیست اصلا، این عبارت حاوی نهی نیست، بلکه تشرایط کیفیت اصلا توش نیست. لعنه باخون مگه نهی داره میکنیم؟ ما از جهاز مشقت افتادن در الا تذکرتن رو تایید میکنیم. ما رسول الله میخوام از بکنیم که این آیات لخ شعباسی معمولا برای اجتهاد و تقلید و امثال که همون ارشاد جاهل که زمینی که دلیل عقلی هم است، جاهل خودش از عقلی هم است، در واقع تمسک میکنیم. از کدام به آیات دیگری هم میشه مراکز با تقریب های آسی، آیات دیگر هم به خدمت این سر مدعا و اثبات این قاعده گرفت. حالا دیگر آیات دیگری هم هست که بخواد مراجعه بشه میشه مراجعه کرد.
البته اصل دلسوزی و نرمخویی و این مهربان بودن از آیات دیگه هم برداشت میشه، نه وجوب بشه، اما مثلا اصل این که مثلا مورد پسند بودن خدا شه، این که مثلا رحمتن الاله نمیدونم ولو کمتر
اینا همه تکلیفه. میتونیم اگه بخوایم از اینجوری استفاده کنیم، هر خطابی که به پیامبرا و همون هم که بهشون ابلاغ میشه که برید به سمت، اینا همه میتونه به درد اینکه تکلیف دارن پیامبرا بخوره. ولی اینکه ما بخوایم چه میزان رو به دست بیاریم، این آیه زبان نداره که بخواد بگه چه میزان و چه مصداق هایی چه چیزایی. ولی خب اصل تکلیفو که اصلا شکی خب توش نیستش، اصلا فرستاده که برای قانون آوردی که چیکار کنه، قانون برای کجا استفاده میشه؟ برای حکومتداری استفاده میشه، برای تکلیف جای کسی تکلیف نداشته باشه که اصلا اینها مطرح نمیشه.
آقای نوروزی شما میخواد در واقع تاکید بر این برداشت بفرمید یا میخواد بید ازش تکلیف وجوبی نمیشه فرق کرد؟
بنده میگم خب اصل تکلیف از خیلی از آیات میشه استفاده کرد. چه موضوعیتی داره که بخوایم از این آیه استفاده کنیم؟ این آیه همون میرسونه تکلیف داره پیامبر، اما میرسونه که پیامبر یه دلسوزی خاصی داشته و یه اهتمام جدی داشته. ولی اینکه آیا این کار وجوب داره برای چون میخوایم الان اختیار داریم شونه ولی امر استیفا میکنیم دیگه، درسته؟ میخوایم الان استفاده کنیم اینها رو براش، خب نمیتونیم ما این رو الان استفاده کنیم. بله میتونیم استفاده کنیم که سنت پیامبر این بوده که بالاخره اهتمام داشته به کارها و دلسوز بوده، اینو میتونیم استفاده کنیم، ولی نمیتونیم بگیم مکلفه بر این هست. اینو میخوام بگم تکلیف رو در محدوده تکلیف رو عرض میکنم.
آیه سوره مائده که میگه ما البلا، یعنی بر پیغمبر مستحب بوده بلا؟
نه، این که واجبه، در این اندازه که برای همه پیامبر واجبه.
خب دیگه
من وقتی میگیم که مشکل نداریم، اما میزانش رو بخواهیم ده، میزانش مهمه.
ما کاری نداریم، گفتیم حدتش به اون لسان گفته شده، اما اصل وجوبش هم همین. ما میگیم
وجوبش که بله، وجوبش میاد خیلی از کتاب هم میشه
ایراد نداره. ما هم تفسیر دلیل کنیم، هم به آیاتی تمسک کنیم که معمول نیست. فکر نکنم به آیات و احکام محدود به چند تا آیه است که همه بحث کنه رد و قبول بکنن، بلکه ما علی رسول الله البلاغ در مسئله حاکم اولا هم داریم عرض بکنیم. میگه ما علی رسول البلاغ، یعنی علی رسول البلاغ پس آجب، درست؟ وقتی ولی امر خلیفه رسول الله، همه اون رو که رسول بر عهده دارد جزی که به اون وحی نشود. مثلا اگر چنینه، پس بنابراین این آیه میتونه بر لزوم بلاغ، لزوم ارشاد، لزوم هدایت جاهل در خصوص ولی امر دلالت کنه. ما به هر حال این استفاده میتونیم بکنیم از این آیه. خب اصلا خدمت شدیدون که در روایات هم که دیگه حضور ذهن دارید و توقف نمی کنیم، روایات متعددی داریم و بعضی از روایات حتی متوافر داره. بعضی از روایات اصلا از امومات، مثلا فرض کنید که ما چند روایات داریم، هر امام صادق هستان داریم که بنده یجب للمؤمن علی المؤمن ان یونس، امام باقر علیه السلام داریم یجب للمؤمن ان یونس، از خطا نکنه احیانا نوس خودمون خیلی بهتر از این امره. روایتی در مجموع حالت به صلاح تواتر حتی عبارتی در از اهمی تواتر سند مالتی پیدا میکنه به صلاح به طول آن از صورت که در خصوص قائل شده که ارشاد و جاهل واجبه، در واقع بسیاری ادعای اجماع کردن. مثلاً من این توضیح دادم، یه چند فرع مربوط به این موضوع هم اشاره کنم تا وقت تمام نشده، چون بیش از یک جلسه بخوام وقت مروری داریم وظایف رو بحث میکنیم. میشست فروع رو در این بحث مطرح کرد که به بعضیش اشاره کردم. بفر این که موضوع ارشاد آیا فقط جهل حکمه یا جهل به معارف هم هست، یعنی ولیم یا عالم فقط در احکام موضوع ارشاده یا در احکام به اصطلاح نظری و عقاید هم موظفه. خب بعضی اومدن گفتن خیر در احکام عملی فقه و اگر در جله فقیه عالم با جاهل بهش. با سوال دیگه این که آیا فقط به حکم رو باید ارشاد کرد یا ارشاد جاهل به موضوع هم باید؟ کسی حکم میدونه موضوع گفتن که یه کسی میخر پرامه شرب خمر حرامه. اما یه ظرف آب یه مایه رو میزه نمیدونی خمره برداره بنوشه، آیا ما وظیفه با هم نکنم که بدون اگه میدونست خمره نمیخورد، حالا نمیدونه بخوره بوشه دونش جا موضوعه، نمیدونی خمره بذاری خود بعضی که میگم بعضی زیاد ها بعضی زیاد گفتن که ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست. بعد استدن اگر در یه مسائل خیلی مهم خطیر مثلا در او مثلا حتی فوج مثلا بازی اومدن دیگرم چه مسائل مهم اینجوری در موضوع حالا اگر آقایی یه خانومی ادار کنه به تصور که خانوم تاند به سل فوج که فاقد مثلا همسری میخواد ازدواج کنه قوم میدونه همسر داشته، اما بخیر اینکه این مورد این موضوع مثلا همسردار نیست مثلا نیست میخواد ازدواج کنه خب دما فروت که موضوع شجاعه ارشاد جایی در عقاید که اهم از باشه و ریشه یه واجب باشه بگیم شما فقیه باب بدید کبه نمیزد مرزم بدید واجب بدید خیلی هم که مولده سرانی یونزوی در چی؟ آیا روی انذار یا هدایت در احبابش بیاده؟ انذار ما که از اون آیه بیشتر از این استفاده کرد بسا بشه که موضوع اصلی مصحب اصلی این آیه مسئله عقایده بس مبدأ معادشون انذار قیامت عذاب و عقاب این حرف هاست. در هر حال نظر میاد حصر در ارشاد جهل به حکم در ارشاد جهل به حضور و حصر به حکم نه دلیلی نداره. یه چندی که با مسئله این خب
این حرف ها نگاه تحلیل به جذبه درسته، اما اگه نگاه تحلیل ما به تمحیص باشه در دوران غیبت مخصوصا در روان گفتن در دوران غیبت در بدی ادباب تمحیصه، یعنی جذب مع تمحیصه، وقتی که نگاه خیلی متفاوت میشه.
چطور وجود بیم؟ بله بله این چه تأثیر داره در این که بگیم حسر در جهل به حکم است نه موضوع، این چه نتیجه ازی میشه گرفت؟
اولا آجا درباره حکم و موضوع اینجا خیلی دیگه بحثش مستوفا میشه، بگیم فقط به حکمه در ارشاد جاهل حرفی هم روشن فکره میده بس اجاب میگن در امرو ترکی کنید ارشاد به جاهل کنید داده شما میفهمد که حکم موضوع هم نگید دیگه، مثلا نگید کار تو بیهجابیه، بگید بیهجابی بد است. کس امام در تحریر صریحا این رو رد میکنه، امام در تحریر میفهمد باید امر کنی نهی کنی. حالا این خوشی داغیست که الان دوباره تازه شد تا می سفته میشه، اما حالا از این حرفا بحث تبلیغ بعد اون شونات ولی فرد که گرفت از شون نبی انجامه در دوران جذب مطمئنه نه دوران جذب صرف باشه. رضا میگه قم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. انذار باید غلظتش بیشتر باشه تا تبشیر. آقا بیا دور هم دیگه جمع بشیم، خوبی شما خوبی تو خوبی تو خوبی، نه قم فانذر و ربک فکبر واسه جلالی مطرح کردن دینه. این چند نکته به نظرم میسه یه مقدار بحث خوب بحث
کنیم. تایید عرض حقیره یا میخواید نقد کنید؟ من که دارم عرض کنم که من علل مبنا قبول ندارم، میگم که منحصر در ارشاد جاهل به حکم دلیل نداره که میگم ارشاد جاهل به موضوع مثلا چیز نیست، یا ارشاد جاهل در حوزه عمل و فقه نه ارشاد جاهل در حوزه عقیده و معارف. من از کنم نه محدودیت نداریم. عرض من اینه، میگم این فرفقی که مطرح شده علی مبنان دارم میگم ما ارشاد جاهل در معارف، ارشاد جاهل در احکام، ارشاد جاهل در موضوعات، هر سر ما میخوام بگیم ارشاد جاهل واجبه. از کردیم بعضی بسوسا در مسئله حکم و موضوع بسیاری میگن نه موضوع رو ارشاد جاهل لازم نیست، بعد بعضی استثناء زدن گفتن الا اینکه در امور مهمه مثل دما فروج باشد. ما میگیم حکم حکم است. وقتی کسی با ارتکاب در موضوعی در واقع اگر آگاه بود که حالا فرق امر معروف ارشاد هم خواهیم کرد، به اصطلاح اگر آگاه بود به لحاظ حرمت تفاوت نمی کرد، به لحاظ معصیت تفاوت نمی کرد، که چون موضوع رو جاهله. حالا اگر موضوع عالم بود چی می شد؟ معصیت نبود مگه؟ از معصیت باز داشت. از نکته دیگری که باز به من یه فر میشه اجمالاً مطرح کرده و عبور کرد، این که آقا ارشاد جاهل زیر امر به معروف و نهی از منکر، از فروع امر به معروف و نهی از منکر یا نه، این یه مقوله است یه مقوله، دو با هم فرق میکنه. یا نسبت عام خاص من وجه دارن، نسبتشون تباین عام خاص من وجه. بعضی از فقها ارشاد جاهل را ذیل امر به معروف و نهی از منکر رو بردن، اما واقعیت این است که ارشاد جاهل ارشاد جاهله، امر به معروف و نهی از منکر اینو بعضی فقها فرمودن، امام فرموده امر به معروف زمانی است که کسی ترک معروف کنه، نهی از منکر زمانی است کسی که ارتکاب منکر می شود، منکر شرع مقدس است، عمدن عن المن. در واقع میخوام عرض کنیم موضوع قاعده ارشاد جاهل که از وظایف ولی امر گفتیم ارشاد جاهل است، زمانی که جاهل است و سر جهل نه سر علم و نه سر عمد، عمدن بنا نداره مرتکب بشه، عمدن بنا نیست ترک کنه واجبی را مثلا تکلیفی را. اما در امر به معروف و نهی از منکر تارک معروف ترک معروف میکنه، عمدن علما و عمدن عالما و عامدن، ارتکاب منکر میکند عالما و عامدن. در نتیجه به نظر میاد که بین ارشاد جاهل و این یک تکلیف، این یک فریضه است، فریضه امر به معروف و نهی از منکر تفاوت وجود داشته باشه. در ارشاد جاهل جاهل مورد ارشاد قرار میگیره، مثلا به این قاعده اونجاست. در امر به معروف و نهی از منکر در واقع مواجهه با فرد عالم و عامدی است که ترک معروف میکند یا مرتکب منکر میشود. به نظر میاد که بین این دو فریضه باید این تفاوت رو قائل. باز یه بحث دیگه که باز فرع فقهی دیگر است و اجمالاً باز عرض میکنیم، مسئله وجوب ارشاد، این که مثل امر از منکر وجوب ارشاد کفایی است نسبت به کسی که من له الفعلیه و شعنیه للقیام علی للقیام علی الارشاد فعلی و بلکه شعنیت. شعنیت رو میگیم گفتیم که از آیه نفر میشه این ایهام رو داره که آقا باید برید شعنیت و استعداد دارید برید فعلیت و استطاعت کسب کنید. اگر استعداد دارید این استعداد رو به استطاعت، اگر شعنیت دارید به فعلیت تبدیل کنید و در واقع شما موظفید که شعنیت رو به فعلیت و اصلاً که استعداد رو به استطاعت و بصیرت تبدیل کنید، کسی که میتونه صلاحیت داشته باشد. در نتیجه وجوب ارشاد کفایی هست، اما نه فقط نسبت به کسی که فعلیت داره، بلکه نسبت به کسی که شعنیت داره میتونه تبدیل فعلیت کنه. نه تنها نسبت به کسی که استطاعت عینی الانه داره، بلکه نسبت به کسی که استعدادی دارد که میتواند استطاعت کسب کند هم واجب است. اینم باز یه نکته و فرع دیگری کمون که باز از آیه نفر این استفاده رو کردیم که شد رحال و شق انفس هم لازم است برای تحصیل علم، یعنی مقدمات توان و ظرفیت و مهارت و امکان ارشاد جاهل هم گاهی لازم است، نه جهت ارشاد. یعنی ارشاد جاهل واجب کفایی است برای کسی که شأنیت و اهلیت داره، اما کسب توان برای اینکه بتوانیم ارشاد جاهل کنیم، این هم خودش به عنوان مقدمه واجب گویی واجب است. چون میگه سزاوار نیست که عده‌ای از شما نروید برای کسب فقه و تفقه، یعنی الان فقیه نیستید، شما برید کسب علم کنید که بتوانید انذار کنید. در واقع جامعه اگر نیاز دارد که عده‌ای برن تحصیل کنن که بعدا صلاحیت ارشاد جاهل پیدا کنن، باید برن. پس بنابراین معل واسطه برای کسانی که استعداد یا شأنیت دارند ولو استطاعت و فعلیت ندارند ارشاد جاهل واجب است که میتونه
میگم کیفیت ارشاد هم اگه اینطور باشه باید شاید برقلی فقیه و اینا مثلا بیاد که مثلا تمهید کنه و یه نوعی ارشاد باشه که مؤثر باشه. برحال مثلا آیاتی که داریم که قول فی انفسهم قولا بلیغا مثلا امثال ذلک، الله خدای عرافی هم میدم در زیر همین آیه در همین قاعده زیر همین آیه نفر شرایط مثلا در نظر گرفتن شرایط مثلا روانشناسی امثال زاده چیزایی که موثر هست در اون اثر بخشی ارشاد، اونا هم کاهن شاید مقدمتا لازم بدونه، اونا نمیدونم، اونا هم یه نیاز زیده تکالیف ولی فقیه هم هست.
ببخشید استاد، حضرت استاد، صدای من میاد؟
صداتون میاد؟
من عرضم اینه که فارغ از این که ما اعتقاد داشته باشیم که حالا وجود دارد ارشاد جاهل و یا اینی که به اصطلاح مقدمه ارشاد جاهل واجب هست یا نه، استناد این وجوب مقدمی به این آیه شاید از این جهت محل تأمل باشه که در این آیه تعبیر انذار به کار رفته و بحث انذار برای کسی اطلاق میشه که عالماً و عامداً مرتکب ترک معروف یا فعل منکر بشه. انذار جاهل رو نمیگیره، که جاهل که مکلف نیست که بخوایم بریم انذارش بکنیم. از جهت استنادی میگم، حالا فارغ از این که مطلب چی باشه.
یه چند لحظه فرمایشتون قطع شد، یه مختصری تکرار بفرمایید.
اول اینه که شما به این آیه نفر دارید تمسک می‌فرمایید، برای اینکه مقدمه وجوب ارشاد جاهل هم از باب مقدمه واجب واجبه. عرض می‌کنم تعبیر انذار برای بحث ارشاد جاهل آیا کاملا موافق مورد مطالعه موردی ماست؟ با توجه به اینکه انذار فقط مشمول حال فردی میشه که عالماً و آمدن مرتکب مثلا ترک معروف یا نهی از منکر بشه، فرد جاهل رو چون جهل دارد تکلیف که نداره که بخوایم انذارش کنیم.
از ساعت که حالا ممکنه کسی این بیان شما میفرمایید رو مطرح بکنه که ما از انذار میدونیم که طرف آگاهانه داره بعد عمل میکنه ولی زود بترسونیم میشه، ولی شاید لازمش این نباشه. یعنی اگر فرض فرمید کسی الان بیاد بنشینه یه نفر رو که آگاهی نداره به معاد یا به مبدا، بشینه پای صحبتش بگه ببینید خدای وجود داره، قیامتی وجود داره، میگه از کجا میگید شما؟ میگه به این دلائل خدا هست، به این دلائل قیامت وجود داره، در قیامت آدم رو عذاب میکنن، این انذار دیگه. در این حال به جاهل هم میشه که داریم انذار تبشیر میکنیم. این تبشیر و انذار خاص فرد آگاه نیست. لازم این فرمایش شما میفرمید که میخواد بگید از انذار میشه استفاده کرد که معلوم میشه اینا آگاهانه احیانا ممکنه خلاف کرده باشن. نه، اینا ناآگاهانه، و این آقا که ارشاد داره میکنه تبشیر و انذار میکند فردی رو که حتی ناآگاهه، از مبدا خبر نداره، از معاد خبر نداره، معتقد نیست، آگاهی نداره، ولی همین که بیان میکنه که آقا واقعا به این دلایل قیامت هست و عذاب هست، نه اینکه میدونه عذاب هست بازم داره انذار میکنه، نه، به تصورش مثل بعضیا قضیه میگن آقا خداوند متعال ارحم الراحمین است، دلت پاک باشه، خدا ما رو عذاب نمی کنه، مثلا ما مگه مال مردم خوردیم؟ میشین بگی نخیر آقا این حرفا نیست، مثلا این انذار دیگه لازم. نه، من تصور میکنم از اینکه لتونزرو از انذار استفاده شده به این معنی باشه پس مخاطب عالم آمده به نظر نمیاد بشه از این استفاده کرد، بلکه اون مطلب دیگر میشه استفاده کنیم که بگیم که فقط محدود و منحصر به احکام نیست، بلکه قلمرو معارف رو هم شامل میشه. نکته آخر هم از این دفت جلسه
کنیم به اثر خداوند میفرماید سنم قالو خطاب به جهنمی هم قالو اولم تکو تحقیقون رسولو کن بالبینات، بعد از اونی که میگن قالو بلا، بعد بالاخره مشمول این عذاب ها میشن. میخوام عرض کنم یعنی یه مقداری باید بین به نظر میاد بین بحث ارشاد جاهل و بحث امر و معروف نهی از منکر که خودتون فرمودید دو تا مقوله هست، میفرمایید دو تا مقوله هست، بالاخره بحث جهل این بحث علم و عمده، با وجودی که به این لحاظ شما فرق بیان میگذارید و فرق بین جهل و علم و عمد خیلی زیاده، حکمش رو یکسان بیان میکنید. به نظر نمیاد که بالاخره خدا بین این دوتا مقوله با این همه تفاوت جوهری که وجود داره از جهت وجوبش هیچ فرق نداشته باشه.
ببینید شما توجه بفرمید که اگر مثلا در همین بناس ارشاد اینا آدم های عالمن آمدن گناهکار هم یا مجاهده را خدا میگه اینا رفتن جهاد، حالا که رفتن جهاد رو برمیگردن یا رفتن جهاد رو میرید تحصیل میکنید برمیگردید، اینا رو ارشاد کنید، مثلا اینا آدم های عالمن آمدن گناهکار هم، نمیشه این استفاده رو کرد. از کدام
میگم از این قسمت من واسه نگذاشتم، ولی ببینید یه وقتی از مذاق شریعت در مجموع میشه چیزی رو برداشت کرد، واقعا دقیقا همون وجوبی که امر به معروف نهی از منکر دارد برای فردی که قالب به معروف به ما هو معروف است، معروف را معروف میدارد، منکر را منکر میداند با فردی که جاهل است. و من میخوام عرض کنم که خب خیلی هم ثمرات داره اگر ما به این مسئله دقت کنیم، از همه مهمتر همین بحث روز حجاب و افاق و اینها که خود رهبری میفرمان خب اینا خیلیشون جاهلن. و با توجه به اینکه وقتی معروفیت یک حکم به واسطه کثرت ابتلا و صدها دلیل دیگه در اذهان مخدوش میشه و افراد به مصابه جاهل، بعضن جاهل جاهل، بعضن به مصابه جاهل قلمدار میشن در مورد یک موضوع، به نظر من اینجا باز باید، چون من خیلی دیدم که حالا سالها که پای درس شما بودیم بین مقولات مختلف خیلی شما قسم بندی میکنید، تقسیم میکنید و حکم هر قسمی رو از قسم دیگه به خاطر ذرائعی که وجود داره جدا میکنید. من واقعا توقع دارم در بحث ارشاد جاهل مرحوم نهی از منکر همین اتفاق بیفته و به نظر من این قابلیت رو داره و ثمرات علمی جدی هم داره، ثمرات عملی جدی هم داره، مخصوصا در بحث فقه الولایه خیلی مهم میشه این
مسئله. ببخشید خواهش می‌کنم، شما می‌خواید یه حذف استفاده کنید، خواهد بفرمایید که
نه نمیگم حذف، من نمیگم حذف، ولی مطمئنم که اون چیزی که از شماها شما یاد گرفتین که تقسیم بندی می‌کنید، یعنی مطلق شما الان دارین میگید ارشاد جاهل عین اونه، با اون چیزی که ما از شما یاد گرفتیم متفاوته. یعنی راحت میتونین شما اینو ارشاد کدوم جاهل در چه زمانی در چه مکانی در چه موضوعی بر چه حسبی و بعد خود اینا با هم یه فرق میکنه. مذاق شریعت که به ما یاد دادید اینو میفهمونه به ما و من تحقیق نکردم، محققانه حرف نمیزنم، ولی واقعا یه خواهش رو از شما دارم که تأملی رو اینجا روا دارید با این حسب.
ببینید ما شروط رو جدا باید بگیم، اشاره الان میکنیم وقتی دستان پایان گرفته، ولی این که شما میخواد بفرمید، من در واقع ازم اینه، آیا شما میخواهید که از این که فرد لیونزرو مطلب ارشاد رو محدود کنید به افراد عالم و عامه؟ میگیم این نمیشه فهمید از این آیه،
حتما متیقه این بیشترش باید از این دیگه استفاده کنید،
ممکنه هم باشه، یعنی عالمی که لجبازی میکنه آمدن کلام میکنه، جاهلی که به اصطلاح عناد و لجاجت نداره، بعدم به اصطلاح در مورد آیه مخاطبان ظاهرا مجاهدانی هستند که از جبهه برمیگردن، نمیتونن آدمای لجوج عنودی بوده باشند، اینا چون اهل جهادن. حالی نکته چند ثانیه نقل کنم، با سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه یه وقتی جلسی ما داشتیم در همون لبنان بیروت سر همین بحثای نیازها و ضرورتهای فکری بچه های حزب الله و گفتمان انقلاب گفتمان به اصطلاح مقاومت و اینها، ایشون استنداد میکرد و ما اعلام آمادگی میکردیم، ایشون این جمله رو گفت، گفت ببینید من جهادی هم، مثلا نمیستم مطالعه کنم، نمیستم، من کارم اجراء جهاده، شماها که مثلا مجال علمی دارید، فراغت علمی دارید، خود اون بزرگوار میگه من مجاهدم، من کارم جهاده، اینجا هم داره میگه مجاهدینی گفتن جهاد کنن برمیگردن بهشون باید کمک کرد، باشون هدایت کرد، در واقع این آیه نفت ما داره میگه حزب الله که تو جبهه درگیره شما طلبای قوم و تهران باید باشید برید اونجا تبلیغ کنید، ولی اونا عنود نیستن، لجوج نیستن، جاهلن فقط، ولی لزوم نمیشه گفت که اینا لیونزر مالا به سر افراد که از سر لجاج دارن خلاف میکنن، ما یک طوری باید اونا رو هدایتشون کنیم. بالاخره از اینایی این نقطه رو میفهمید، حتی اشتر ممکنه که من هم کسی که بر سر اناب لجاجه باید مورد اشتاد قرار بگیر، استدلال بشه، اخلاقی باشون برخورد بشه، محبت بشه. و به مرحمت من الله لنتله هم و نکنت فضلن قلیز القلبن فضلن من حولی فعفو عن هم و سکبر لهم و شابر هم فهم خودشون مشارکت بدیم. بعد فیضا از انتفه توکل علالله. هم کسی که اینجوری نیست، بلد نیست، ناشای محضه، بخواه بگیم شامل هر دو میشه. اگر عالم و عامد باشه این آیه دیگه به درد آیه ارشاد نمیخوره. آیه ارشاد گفتیم موضوعش جاهل. نکته آخر هم فقط اشاره رو دیگه بحث رو تمام بکنیم. این که برای از این ارزام از بکنم اگر حسن کردیم ازام شد در دیگه داریم دارم. آقای دکتر تصریف خودتربیت داریم امروز؟ آقای دکتر نایمیان؟ استاد نایمیان سبا نمیسید. بله
سه نداریم
داریم خودتربیت داریم فرمود
جلسه نداریم
ما فکر کنم نوبت جلسه است. بله از شاید مطلب دیگه فردیه که باز قابل طرح همین تا رو خیال میکنیم فقط راجع به آمر و ناشر داریم. خیلی مرشد شروع مرشد یا مستر کسی که طبع ارشاد میکنه شد داره. خود بلاسته روش شناختی ما شروط داریم. بالاخره ما با در واقع شیوه مناسب مؤثر رو باید یا چون که فتوا از تمام هست احتمال تو امر مرد نزبو کرده بفرمد احتمال تأثیر احیانا یا ایشون خلاف این میگن اینکه گفتیم میگن مثلا احتمال تأثیر و با تکلیم انجام بگیم منهج شرایط داره. ابزارها آلیات شرایطی به مشاکل اینا از نظر احکام، از نظر اخلاق، از نظر آداب، از نظر مهاتل از این جهات نسبت به این ارکان ارشاد باید ما شروط رعایت کنیم. اینا خب میدونید خودش باب وسیعیست که اگه بخواد وارد بحث بشه و مطرح بشه زیل این وظیفه و تکلیف خودش بحث باب سر بسردیش اجمالا خواست باید اشاره کنیم. در مجموع الان این مقدار که بپذیریم فی الجمله یکی از وظایف و مهمات ولی امر ارشاد ناسه، ارشاد جاهله، این هم بشه جزء وظایف و انشاءالله جلسه بعد وظیفه دیگه رو مطرح کنیم. اگر استاد نعیمیان نکته‌ای فرمایشی دارن که بفاظه فرمان مستفیدشین بفرمون اینه که جلسه رو به پایان ببریم. آقای دکتر نعیمیان اگر فرمایش دارید بفرمید استفاده کنیم مختلانه.
با عرض
التماس دعا داریم خداحافظی میکنیم خارج میشیم از برنامه.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.